درس فقه 21 اردیبهشت 1405 جلسه 107 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد این بود که نحوه تعلق زکات به اموال به چه شکلی. ما عرض کردیم به جای اینکه به این نحو بحث کنیم که نحوه تعلق زکات به اموال به چه شکل هست، یکی یکی اون ثمراتی رو که برای نحوه تعلق بحث کردن اونها رو ببینیم آیا دلیل خاصی بر اونها داریم یا نه، چون واقعش ما دلیلی از ادله مستقیماً بر نحوه تعلق نداریم و مشکل هست او رو نتیجه بگیریم. البته عرض کردم از ادله استفاده میشه که نحوه تعلق به نحوه حق هست، نه ملکیت، ظاهر ادله این هست، ولی نحوه تعلق به نحوه حق هم میتواند به نحوه کلی فی المعین باشه، میتواند به نحوه مشابه اشاعه باشه و فرقهایی که بین کلی فی المعین و اشاعه هر هست اون رو باید دنبال کنیم. اولین فرق این بود که در کلی فی المعین مالک حق تصرف در مال داره تا وقتی که مقدار کلی فی المعین در مال باشه. خب ولی در اشاعه حق تصرف نداره. خب بحث در این بود که آیا این حکم رو در مورد مال زکوی داره یا نداره. آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن، میگن که در باب زکات جواز تصرف مالک در عین حتی بنابر اشاعه ثابته، این جزء آثار کلی فعل معین نیست، حتی بنابر اشاعه ثابته. این رو در باب زکات آوردن، یه تناسبی هم در باب خمس هم به این مطلب اشاره شده که در باب خمس یه مقدار بحث روشن‌تر هست که ایشون چجوری میخوان بفرماین. حالا من این دوتا عبارت آقای خویی رو میخونم این مقدار در موردش صحبت کنیم. در بحث شرح عروه در به اصطلاح موسوعه امام خمینی جلد 23 که مربوط به کتاب زکات صفحه 390 حاشیه یک این عبارت های خویی این هست: لا یخفا ان مقتضی القاعده علی القول بالاشاعه عدم جواز التصرف فی العین حتی به مثل الاکل و نحوه قبل اداء الزکات كما هو الشأن في كل مال مشترك بين شخصين او اشخاص من عدم الجواز الا مع التراضي فيحتاج التصرف في المقام الى دليل بالخصوص وقد ثبت ذلك بمقتضى سيرة العملية ونصوص العزل وما دل على ان للمالك ولاية التطبيق لانه الشريك كل اعظم. خب ایشون ادعای سیره عملیه کرده بر جواز تصرف. آقای هاشمی بفرمایید نه ما دلیلی بر این جواز تصرف نداریم و همینجور هم هست، سیره عملیه بر جواز تصرف خیلی ثابت نیست. مگر حالا و نصوص العدل و ما دل على ان للمالك ولایت التطبيق لانه الشريك الاعظم. اینجا ادامه این عبارت رو از نصوص عدل چجوری مطلب استفاده میشه، از بحث ولایت تطبیق چجوری مطلب استفاده میشه، اینها رو ایشون توضیح نداده. در بحث خمس این رو بیشتر توضیح داده حالا محور رو اون بحث قرار بدیم. آقای خویی به تناسب در بحث این که خمس به چه نحو هست و امثال اینها به تناسب بعضی ها مرحوم آقای سید یزدی در بحث خمس شرکت ارباب خمس رو مالک به نحوه کلی فی المعین دونسته آقای خویی فرموده کما هو شرکت ارباب خمس مال مالک نهی علی وجه کلی فی المعین، همون مبنایی که در باب زکات هم ایشون داره. آقای خویی به تناسب وارد این بحث میشن که بین بحث زکات و بحث خمس فرق داره و اینا مثل هم نیستن و بحثایی رو مطرح میکنن و وارد اون تیکه بحث نمیشم. خود آقای خویی قائل هستند که در باب زکات از باب شرکت و در مالیت هست. ایشون میگه شرکت در مالیت هم باشه مانع از تصرفه و توضیحاتی میدن، ولی ایشون میگن که ما در باب زکات قائل به جواز تصرف میشیم. نه یلتزم به جواز ذالک فی باب زکات. این شرح اورویجل 25 صفحه 290 هست کتاب این چیز در واقع مصویه امام خمینی جلد 25 صفحه 291 المستند فی شرح الالوات اوروه الخمس صفحه 287. عبارت آقای خویی این هست: نعم یلتزم به جواز ذالک فی باب زکات استنادن الی ما ورد فیها من نصوص العدل و جواز الافراز و ان للمالک الولایه علی تعیین الزکات فی بعض العین و اذا صح تعیین تمام الزکات صح تعیین بعضها ایضا جزما کما لو اراد عزل نصف زکات او ربعها مثلا لعدم انحصار العزل فی عزل مجموع ما علیه زکات به ضروره. حالا تعبیرهایی به ضرورهی که آقای خویی اینا میگن خیلی تعبیرات قشنگی نیست، ولی مطلب همینجوره. تا این مقدارش بحثی نداریم. عزل کل زکات اگر جایز باشه، عزل بعد زکات هم جایز. نکتهی ما در موردش نداریم. خب و میگه و به ما ان لازم العزل تعیین حصت المالک فی الباقی فنصوص العزل تذلنا بالملازمت العرفیه علا ولایت المالک علا تعیین حصت شخصیه من العین به تمامها و افرازها عن العین المشترکه و به طریق الاولا لهو تعیین و بعض الحصه. بحث ما دقیقا همینجا در این که میتواند حصه شخصی خودش رو تعیین کنه به خاطر این هست که میتواند مال زکات رو تعیین کنه. شارع اجازه داده زکات رو تعیین کنه. زکاتی که تعیین کرد قهرن حصه خود مالک رو هم تعیین کرده. ولی اگر زکات هنوز به نحو اشاعه باقی باشه، فرض کنید ببینید زکات مثلا 10% مال زکات هست در قلات، قلاتی که عشر هست 10% زکاته. خب این 10% رو شارع اجازه داده شما مشخص کنید این 1/10 مال زکات هست. خب اب نداره. اجازه داده که 1/20 هم بگه زکات، اشکالی نداره. یعنی زکات رو از کلی بودن خارج کنه به نحو عین مشخص در بیاره، به دلیل که این کار باعث میشه که زکات حفظ بشه و محفوظ بمونه. محفوظ بودن زکات به این است که عزل بشه. خب حالا من اگر کل مال رو مشخص کردم کدوم قسمتش زکاته، قهرن بقیهش برای خود من مشخص میشه. ولی نه، من بگم که نصف این مال ملک خودم، نصف این مال ملک خودم، هنوز زکات به کلیت خودش به نحوه به نحوه اشاعه بین مالک و به اصطلاح ارباب زکات باقی هست. تقلیل و شرکه در باب زکات یعنی تقلیل شرکت، یعنی کاری کنم که به اصطلاح مقدار زکات، یعنی مقدار نسبت زکات بیشتر بشه. هنوز شریکم ولی بیشتر. فرض کنید اگر نصف مال رو خارج کنیم، در جایی که زکات 10% بوده نصف مال رو برای خودمون مشخص کنیم، نصف در باقی زکات میشه 20%. 20% میشه زکات. ولی خب ما چه دلیلی داریم که شارع مقدس اجازه داده باشه که سهم ارباب زکات رو معین نکنیم، ولی سهم ارباب زکات رو از 1/10 مال به 1/20 مال باقی قرار بدیم؟ ما هیچ دلیلی نداریم. و این بیان آقای خود فبه هازل بیان یوم که الالتظام به جواب تصرف المالک فی بعض العین لان تصرف فی البعض مرجعه الى تعیین حصته کلن او بعضن و ان هازا له و زکات فی الباقی فنستفید من دلیل جواز العرض جواز تعیین المالک مقدارا من المال لفظه به حیث لا اشترک الفقیر معهوفی. هیچ دلیلی به نظر میرسه بر این باب وجود نداره. اون چیزی که ما دلیل داریم اینه که مالک میتواند زکات رو معین کند، اما اینکه مالک میتواند مال خودش رو معین کنه دلیل نداریم. بله، اگر معین کردن زکات به تعیین مال بیانجامد، خب اون یه بحث، اون درسته. ولی مجرد این که با معین شدن مال زکات مال خود شخص معین می شود، این معنیش این نیست که شارع ولایت تعیین زکات کلن او بعضن یه تعیین مال مالک رو هم به مالک اعطا کرده باشه. نه، شارع مقدس نسبت به زکات این اجازه رو داده، کاری که میخواست بکنه که مال زکات حفظ بشه به وسیله تعیین زکات. این مال زکات که نه بیشتر محفوظ میمونه، این نوعاً وقتی جدا بشه اشخاص نسبت به مال معینی که جدا شده کمتر توجه دارن. وقتی مال کلی باشه، در ذمه باشه یا کلی باشه، همسایه اینا خیلی وقتا میخورن. ولی وقتی یه مال به عینه مشخص باشه که مال فقراست، اون رو کمتر متوجه به اون دارن. پس بنابراین به نظر میرسه آقای هاشمی هم اینجا اشکال کردن که تعیین نسبی زکات دلیل نداریم. اینکه اگر زکات، این همین مطلبی بود که من عرض کردم که ما فقط دلیل داریم که میشود زکات رو کاملا مشخص کرد، اما اگر اینکه زکات رو از 10% کل مال به 20% نصف مال تبدیل کردن، ما دلیل نداریم. حالا اون همچنین دلیلی ما نداریم. خب حالا اون و مادر للاعن للمالک ولایت تطبیق لنه و شریک الاعظم، این رو میخواستم مراجعه کنم ببینم روایتش کجا هست. هنوز حالا نگاه میکنم روایتش رو ببینیم این روایت به چه نحو این همچی روایتی داریم الان تعلیل کرده باشه ولایت تطبیق داشتن مالک رو برای اینکه شریک اعظم است و امثال اینا. البته تو اون روایت برید معروف هست که میگه شما وارد مال نشو، لا تدخل فی ماله لان اکثره له. وقت برید یادم هست که اون در سائی امام امیر علیه السلام میگن لا تدخل لان اکثره له، اما لانه و شریک الاعظم و اینها رو الان تو ذهنم نیست. حالا باید مراجعه کنم ببینم یه همچی روایتی داریم یا نداریم که آقای خویی چیز کرده و تازه عرض کردم حالا مالک ولایت تطبیق هم داشته باشه، معنی ولایت تطبیق این هست که حق ارباب زکات رو میتواند معین کند، اما اینکه حق خودش رو بتواند معین کند این رو من ندیدم. این شریک تعلیل به شریک اعظم بودنش رو باید مراجعه بکنیم ببینیم کجای همچی تعلیلی وجود داره، آیا میشه از اون بعید میدونم یه همچی روایتی پیدا کنیم. خب حالا ادامه بحث این، فعلا این رو داشته باشید تا اون روایت شریک اعظم رو ببینیم. خلاصه بحث تا اینجا این بود که ما از روایت یونس ابن یعقوب استفاده کردیم که مالک میتواند به شرطی که افراز کرده باشه که در مال تصرف کنه، که اون بحثی نیست، به شرط تثبیت زکات میتواند در مال زکوی تصرف کنه. این معنیش اینه که اگر تثبیت نکرده باشه نمیتونه در مال زکوی تصرف کنه. خود همین رو ممکنه ما شاهد قرار بدیم که به نحوه کلی فی المعین نیست، چون اگر به نحوه کلی فی المعین باشه که انه ممکنه شخصی بگه که جواز تصرف، حالا اون رو بگیم علتی که شاره گفته که حتما باید در مال تصرف به اصطلاح اثبات کنه به خاطر بحث فوریتشه، چون حق غیر به این مال تعلق گرفته ولو به نحو کلی فی المعین، برای اینکه اون حق غیر ضایع نشه شاره گفته حتما باید تثبیت کنه. علی تقدیر حالا اون رو روایت یونس ابن یعقوب رو یه قدری به نظر میرسه نشه ازش استفاده نحوه تعلق مال بگیم به نحوه کلی فی المعین هسته و امثال اینا، نه، ولی فی الجمله حالا قدر مسلم این روایت رو بگیریم، قدر مسلم این روایت این هست که اگر مالک مقدار زکات رو در دفتر یادداشت کرد به گونه ای که اگر از دنیا رفت بشود زکات ادا بشه، مشخص باشه در یک دفتری که قابل اثبات باشه، قابل اثبات باشه که زکات به مالش تعلق گرفته، دفتری که از جهت دفتر رسمی باشه که مشخص باشه که به منزله یک اقرار بر علیه مالک باشه، در این صورت میتونه در مال تصرف کنه. خب حالا فعلا این مقدارش مسلم هست، اما بیشتر از این جواز تصرف بدون تثبیت در مال فعلا ما دلیل برش پیدا نکردیم. حالا بریم چیز دیگری که در بحث داریم، تفاوت دیگری که در بحث داریم، این تفاوت این هست که اگر کلی فی المعین بود، حالا چه به نحو حق چه به نحو ملک، تعلق زکات به نحو کلی فی المعین باشه، تلف بعضی از نصاب باعث تا وقتی که مقدار زکات موجود هست ضرری به زکات وارد نمیشه، ضرری به زکات وارد نمیشه. این بحث رو ما دنبال کنیم. آقای هاشمی که انه این رو مفعونن گرفته که به تلف بعد زکات اگر بدون تفریط مالک بعد از تعلق زکات قسمتی از نصاب زکوی اون تلف بشه زکات کم نمیشه، این که از زکات کم میشه، با همین جهت این رو میگه منافات با کلی فی المعین داره. و عرض کردیم به یه روایتی هم آقای منتظری تبصر کرده بودن که ما گفتیم روایت دال بر این مطلب نیست. خب حالا در مورد آقای هاشمی در اینجا یه مطلب رو میگن با تلف بعض نصاب زکات هم نقصان پیدا میکنه، تلف هم بر مالک واقع میشه هم بر ارباب زکات واقع میشه. ایشون میگن که کمان که بعضی روایات باید بیشتر علت میکنه که ما همچه روایتی پیدا نکردیم، بعد میگن که فتوا هم بر طبق این هست. حالا در مورد این که فتوا یا بر طبق این هست، ما جلسات قبلی اشارات کردیم، حالا مفصلتر بعدن یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. حالا اجازه بدید من اینجا یه سوالی در مورد کلمات علما ما از من پرسیده بودم، اینجا یادم افتاد، این رو اجازه بدید همینجا اول تر کنم بعد برم و ادامه اون بحث قبلی. ما در بحث جواز تصرف در مال به بحث خرس اشاره می کردیم و روایاتی که مربوط به خرس بود رو ذکر می کردیم. یه عبارتی هست، این عبارت رو من می گفتن معنا کنید، دقیقه برشون دشوار بود و معنا کردن، من یه بار دیگه بخونم در موردش معنا کنم. عبارت مبسوط المبسوط فی فقه الامامیه جلد یک صفحه 215 میگه اذا بدا صلاح الثمار و وجبت فیها الزکات و بعث الامام الثائی الا ما قدمناه لیخرص علیهم ثمارهم و هو الحرز. میگه که امام علیه السلام سایی رو فرستاد برای اینکه ثمار رو بر اینها به تخمین بزنه مقدار ثمار چی هست. و هو الحرز، یه دو تا واژه هست دیگه، میگه خرس و حذر به یک معنا هست. تو احتمالاً حذر برای روشن‌تر بوده معناش، این که خرس رو به حذر معنا کرده. حالا فینظر کم فیها من الرطب و العنب، نحوه خرس رو تعیین میکنه. خرس در مورد خرما و انگوره، نگاه بکنه ببینه که این الان چه مقدار رطب و عنب داره. فاذا شمسه کم ینقص و مازا یبقا، اگر این رطب خشک بشه، شمسه این خشک بشه، حالا یا اصل شمسه یعنی به آفتاب خشک بشه، بعد مده همون شمس و اینها میاد، ولی اینجا در مورد رطب بحث خوش شدن به آفتاب دارن چه فکر نکنم که حالا یا شمسه مربوط به عنب تنها باشه که وقتی این عنب خشک شد یعنی به صورت ذبیب در اومد، فینظر کم فیها من الرطب و العنب. زکات در تمره، این مراد این است که این رطب وقتی تبدیل شد به تمر، تمر یعنی خب یه مقداری گنه خشک بشه. در عنب هم زکات به زبیب تعلق میگیره. به هر حال موقعی که متعلق زکات هست که یه مقداری به دلیل تشمیس نقصان پیدا کرده، تشمیس یعنی خشک شدن و تبدیل به کشمش شدن، یا در مورد رطب اگر تبدیل به تمر بشه، اشمد هم سفیدشون مثل بیشتر بود به عنب باشه. به هر حال فیضاشون مثل کم ینقص و مازا یبقا، نگاه کنه ببینه که الان چه مقدار رطب هست چه مقدار عنب هست. در مورد عنب هم حدس بزنه که اگر این براش چیز تهیه کنند موقعی که از این انگور کشمش میگیرن چه مقدار بارش سبک میشه یا حجمش کم میشه. کم ینقص و مازا یبقا فاذا عرف هذا نظر فین کانت الثمره خمسه اوسق که مقدار نصاب هست فیها زکات و ان کانت دونها فلا شیء فیها ثم یخیر. اگر زکات 5 وثق که حد نصاب هست زکات داره، اگر به حد نصاب نرسه خب زکات نداره. ثم یخیر اون سائی ارباب الارض بین ان یأخذوا بما یخرف علیهم یضمنوا نصیب الزکات. ارباب زکات رو مخیر میکنه که مقداری که در خرف تعیین شده و زکات مقدارش مشخص شده این رو قبول کنن و نصیب زکات رو ضامن بشن که به مقدار زکات، فرض کنید گفتن این باغ 10 تن کشمشش هست، 10 تن تمرش هست، 10 تن شد، 1 تنش در جایی که عشریه باشه زکات هست. نصیب زکات رو ارباب ارض قبول کردن که زکات ما 1 تن هست و ما 1 تن رو به عنوان زکات میپردازیم. این یه جور هست، مخیر هستن، یا اینجور بگن او یو خذا منهم ذالک، یا اینکه زمین رو از ارباب زکات میگیریم و یضمن لهم حقهم، میگیم بابا شما قبول ندادید که این مقدار هست، ما این زمین رو از شما میگیریم، این درخت رو از شما میگیریم، ما به مقدار 9 تن به شما تحویل میدیم. 9 تن به شما، تا شما میگید که این مثلا 10 تن نمیده، خب اب نداره، این رو بدید به ما، در اختیار ما باشه، ما 9 تن به شما تحویل میدیم. کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع اهل خیبر فانه کان ینفض عبدالله ابن رواسه حتی یخروف علیهم. خب و این ارادن یترک فی ای، اگر قبول قرار شد که مصلحت دونستند که این اموال رو، و این ارادن یترک فی ایدیهم امانتن و وثق بهم فی ذلک کان ایذن جائزا، میشه اینها که ضمانت کردن نصیب زکات رو، اینها رو به عنوان امانت به اصطلاح، نه به اصطلاح این مربوط اون قسمت دومه، او یو اخذ من هم ذالک، میگه شما قبول ندارید حق زکات چه مقدار هست، اب نداره، به این خرف ایمان ندارید، یک جور ثبوت اینش هم هست، شما این اموال امانت در دست شما باشه ولی دیگه حق تصرف ندارید. اذا کان و اهل لذالک فمتا کان امانتن لم یجوز لهم التصرف فیها بالاکل والبیع والهبه، دیگه نه میتونن اکل کنن، نه میتونن بیع کنن، نه میتونن هبه. که گفتیم اکل تصرف مطلق است، بیع و هبه تصرف ناقل است، لأن فیها حق المساکین، چون حق مساکین هست اینا دیگه حق تصرف در این مال ندارن. و این کان زمانن، اگر ضامن شده باشند اون ارباب زکات نصیب زکات رو، جاز لهم ان یفعلوا ما شاء، اینا در واقع که نه زکاتشون یک نوع مال، اون بحثش قبلا هم اشاره کردیم، وقتی ضامن میشن در واقع اون مقدار مال زکات به 1 تن، این مثالی که ما داشتیم به 1 تن، به 1 تنی که در عهده‌شون هست ضامن این مال شدن، یعنی که انه مصالحه کردن حق زکاتی که در این مال ارباب زکات دارن با 1 تنی که در ذمه صاحبان زمین، صاحبان ارض باشه. خب پس بنابراین صاحبان ارض دیگه کل این مال میشه ملک تلقشون، جاز لهم ان یفعلوا ما شاء، کلش ما شاء میتونه ناظر به این باشه که کلشو میتونن بخورن، کلشو میتونن بیع کنن، کلشو میتونن هبه بکنن، ما شاء ناظر به اینه که مفهومش این هست که مفهومش اینه که اگر این کارو نکرده بودن در کلش نمیتونن تصرف کنن، ولی ظاهرا فمتا کان امانتن لم یجد لهم التصرف فیها بالاکل والبیع والهبه، ظاهرش این هست که اکل و بیع و هبه بعضش هم جایز نیست، نه اینکه کلش رو نمیتونن بخورن و اگر زمان باشه کلش رو میتونن بخورن، نه، میگه که چون حق مساکین داره این هست، اگر این رو حتی جا وقتی که حق مساکین هست اینا نمیتونن اکل و بیع و هبه بکنن، که این از عبارت استفاده میشه که مرحوم شیخ اینها رو با این تعلیلی که کرده اون اینه که حق رو به نفع اشاعه میدونه، چون اگر حق به نفع کلی فعل معین با بود جواز تصرف در قسمتی از این مال مادام کونه حق الفقرا محفوظن موجود بود. اینا معلول این هست که حق فقرا رو به نفع اشاعه میدنن. بعد میگه در ادامهش هست و متا اصاب الثمره آفت سماویه او ظلم ظالم او غیر ذالکن غیر ذالکن من غیر تفریط منهم سقط انهم مال الزمان لانهم امنا فی المعنا. اگر اینایی که ضامن شدند، ضامن به اعتبار این شدند که در حقیقت امین در این مال بودند، به اعتبار ولو در ذمهشون قرار گرفته، ولی این ذمه از این باب که امین هستن در این من، یعنی در ذمهشون شارع تضمین کردند که از این مال حق فقرا رو بدن یا از غیر این مال حق فقرا رو بدن، این به اعتبار حقی که فقرا در این مال داشتن اینها می توانند در این مال تصرف کنند. حالا من الان گفتم این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ادامه این بحث رو، ادامه توضیح این عبارت رو بعدن در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.